تعالی و ارتقاء صنعت خودروی ما کجاست؟ خب وقتی همه دانشکده های ما میخوان در همه موضوعات دخالت کنن یا به نوعی تقسیم کار بینشون صورت نگرفته و همه موضوعات میخوان بهش بپردازن، عمق دانششون میشه یه اقیانوس به عمق یه بند انگوش. بنابراین صنعت میبینه که آبی ممکنه از این دانشگاه براش گرم نشه، بنابراین نمیاد صورت مسئله پیشرانه هاشو به یه دانشگاه بسپاره، صورت مسئله آرودینامیکشو به یه دانشگاه دیگه بسپاره، صورت مسئله در واقع متالورژی و موادش از یه دانشگاه دیگه انتظار داشته باشه. یعنی من فکر میکنم بزرگترین آسیب در آموزش عالی ما اینه که ما تقسیم کار هدفمند ملی بین مجموعه های مرتبط در هر رشته نکردیم. به همین جهت هم اینا عمق دانش نمیگیرند. ولی اگر بیام تقسیم کار کنم، میگم دانشگاه شریف مأموریتش در حوزه خودرو مثلا به نیرو محرک است، دانشگاه خواجه نصیر به آرودینامیکه، دانشگاه علم و سند به پیشران است، دانشگاه فلان به یه چیز دیگه، بعد اینا تمرکز پیدا میکنن، از پراکندگی های موضوعی گذر میکنن و وقتی که عمق پیدا کرد دانششون، صورت مسئله های صنعت رو میتونن حل بکنن و تأثیر گذار بشن در سطح زندگی و صنعت و اقتصاد و اشتغال جامعه.
آقای دکتر ویسکرم.
من با عمده فرمایشات ایشون به لحاظ نظری موافقم، منتها بحث در عملیاتی کردن این بحث هست که آیا اگر با همین رویه که منم قبول دارم مثلا و با همین تفکر کسی وزیر علوم بشه، آیا در عمل خواهد توانست این اهداف رو محقق کنه؟ واقعیت اینه ما در یه پارادوکسی، یه تناقضی گیر افتادیم بین آنچه که واقعیت‌های جامعه و نیازهای واقعی جامعه است و بین آنچه که از ما به اسم استاندارد می‌خواد. یعنی استاد دانشگاه ما باید مقاله فلان و فلان بزنه، هر کدوم هم امتیاز اینجوری داره تا ارتقا پیدا کنه. خب به طور طبیعی واقعیت اینه که و نتیجه اینه شما و سوزن خیاطیمون رو از چین وارد کنیم. نخی که گونی کشاورز ما میخواد نخ در گونیشو به دوزه رو باید از مثلا خارج از کشور وارد کنیم. من این فرمایشات ایشون رو تایید میکنم و معید عرایض خودم میدونم، از این جهت که یه عقل کلی باید اینا رو هماهنگ کنه. یعنی حتما باید یه پژوهشگرایی باشن، حتما فقط کارش پژوهشه. از خداوند هم انسان ها رو همه مثل هم نیافرید. یک کسی هست علاقش به کار تولیده، یک کسی هست به پژوهشه، یک کسی به فلسفه هست، یک کسی به
خواهد که ویس کردن میونه کلامتون. خب این رو باید چطور آغاز بکنیم؟ یه نقطه شروع باشه باید داشته باشه
تا ما یه تعریف درست و درست مشخصی نسبت به این وضعی که در جهان وجود داره، یعنی استانداردهایی که برای دانشگاه ها تعریف شده و نیازهای واقعی کشورمون پیدا نکنیم و اینها رو با همدیگه یه پیوندی نزنیم، کار درست پیش نمیده. خب اگر استاد ما وقتی احساس میکنه فقط مثلا فلان مقاله و فلان مقاله مثلا در فلان مجلات امتیاز داره، سراغ یه کار کاربردی که گره از کار مردم باز کنه نمیره. یعنی ما باید در تعریف استادمون، در تعریف علمیمون، در تعریف فارغ التحصیلمون همه نیازها رو تعریف کنیم و هر کسی با توجه به توانایی که داره میتونه در اون حیطه امتیاز بگیره و این پازل تکمیل بشه. اما الان متاسفانه مثلا توی فرض کنید دانشگاه علوم پزشکی که خودم بنده هم هیئت علمی علوم پزشکی هستم، خود بنده 17 عنوان کتاب دارم که یکی کتاب ترسیه، ولی جالب اینجاست که کتاب مثلا میگید که اونجا امتیاز جدی تو دانشگاه علوم پزشکی نداره. حالا من اونجا حالا مستظرم هست چون پزشکم و از اون طرف هم الهیات در PhD خوندم و هیئت علمی گروه الهیاتم، این شبهه رو من رفع کنم.
درسته.
خب ببینید، من وقتی به عنوان استاد مثلا بیوشیمی طرف کتاب می نویسه، امتیاز چندانی در ارتقاش نداره و این مقاله ISI که به قول اساتیدم که تاکید کردن اصلا گفت که می با دیگری خورده است و با ما سرگران داره، به درد دیگران میخوره، من باید امتیازشو بدم.
آقای دکتر عذر میخوام، شما در کمیسیون آموزش عالی باید مطالبه گری کنید این کار خطا و غلط اصلاح بشه. ببینید آقای دکتر، ما اگر علم آقای دکتر اگر علم فقط بتونه 1% موجب بهینه شدن برداشت نفت ما بشه، یعنی معادل 700 میلیون دلار در سال افزایش سوداوری، خب وقتی ما این کارو بکنیم منافعشو به استاد و به ای بخشام در واقع بچشانیم، چرا اون باید برای مثلا ارتقا رو برای چی میخواد؟ ارتقا رو میخواد حقوقش افزایش پیدا میکنه، جایگاهش افزایش پیدا بکنه. خب میتونه با ثبت پتنت با اختراع و تولید
ما نیاز داریم برای اینکه مشکلمون حل کنیم عاقل‌تر بشیم به نظرم، ولی متاسفانه با توجه به ساختار شما اومدید در مثلا رنکینگ و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها یه سری استانداردها متناسب با ذائقه کشورهای دیگر گذاشتید و استاد ما در این حیطه باید حرکت بکنه و اگه نکنه هم دانشگاه هم استاد علارغم که ممکنه کارهای بزرگی کرده باشه ناموفق بروز کنه. این شما مثلا وقتی میای دو میدانی یا تو تیم فوتبال من مثلا زنم، یه نفر هست دفاع خوبی نیست ولی فوروارد خوبیه، یکی هست مثلا وسط زمین میتونه بازی کنه، خب شما اگر این کسی که مدافع خوبیه ببری توی مثلا حمله اون ناموفق میشه، عکسش هم اتفاق میفته. اون عقل کلی که باید اون کسی که باید بشینه اینها رو مدیریت کنه، گاهی این ساختارهایی که در با مدل به قول معروف کشورهای دیگر نوشته شده، این فرصت را نمیده به مدیر ما، به مسئول ما که این ساختار رو عوض کنه. یعنی مجبوره در ساختاری که خودش هم میداند کارآمد نیست حرکت بکنه و مشکلات کشور همچنان سر جاش باشه. من مقاله بنویسم آمریکا یا مثلا استفاده بکنن یا بره در کشور دیگر استفاده شه، از اون طرف مثلا سوزن خیاطیم رو از چین وارد بکنم، از اون طرف مشکل اشتغال داشته باشم. یعنی یک چیز خیلی برحال. من به نظرم ما باید تکلیفمون رو با این استانداردهای بین المللی روشن بکنیم که ما بالاخره اگر میخوایم استاندارد بین المللی رو در بحث دانشگاه ها در بحث پژوهش محققین روشن بکنیم، باید نقش همه افراد را در اینجا تعریف کنیم. اینجا شما اطمان این که میفرمان که اساتید فرمودن که طرف گاهی کارآمدی نداره یا بعضی چیزای محصولات رو نمیتونه نام ببره، یه دلیلش همینه که یک کسی جامعیتی به این نداده. لزومی نداره هر کسی همه مراحل علم را بداند و نمیتواند بداند، اما افق را باید آشنایی داشته باشه که بتونه حداقلش درست عمل بکنه، یعنی بدونه برای چه هدفی داره کار میکنه و جایگاهش در این پازل کلی چیه. این ساختاری که الان ما داریم با مدلی که ما تعریف کردیم، این ساختار پاسخگو نیست. واقعا دلیلش هم اینه خیلی نیازهای کشور رو زمین موندن، از اون طرف ما نمیتونیم فرض کنیم که نیازهای کشور رو برآورده کنیم، حتی اشتغال رو هم درش تولیدمون و اشتغالمون خودکفاییمون در خیلی جاها. وقتی قاعده ها رو شما دقت کنید، جاهایی که ما قاعده ها رو به هم زدیم نیومدیم خیلی تن بدیم به بعضی از مسائل موفق بودیم. مثلا که صنایع دفاعی ما رشدش رو نسبت به جای دیگه تو ترازه، یا یعنی مثلا فرض کنید در بحث هوافضا، در بحث شبیه، یه جاهایی که ما یه مقداری به قول معروف آزادتر کار کردیم، یه مقدار فضای رقابتی آزادتر بوده، نمره محوری نبوده، نمیدونم پایان‌نامه محوری نبوده. خب اینا رو ما اگر انسانها رو بر اساس استعداد طوری تعریف کنیم امتیاز استاد رو که هر فعالیتی میتونه به نفع جامعه بکنه، این امتیاز داشته باشه که از خیالش از جهت ارتقای رتبه‌ای و دانشگاهیش راحت باشه، چون بالاخره اینا واقعیت سایر انداخته روی
بله. آقای دکتر ویسکر، آقای دکتر تمتاجی استاد دانشگاه و پژوهشگر سوال دارم، بفرمایید.
زنده باشید. خیلی متشکرم. نکات خیلی خوبی مطرح شد، ولی در بحث موضوع اصلی برنامه ما که علوم پایه هستش، ببینید در مظلومیت علوم پایه همین بحث که ما تو همین جلسه مثلا حالا نیم ساعت 40 دقیقه‌ای تمرکزمون رو خود این علوم پایه که اصل موضوعم بود خیلی کم شد و رفت به صورت کلی.
بله
آسیب شناسی شروع شد ولی دیگه. که موضوعاتی گفته شد، موضوعات کل همه علوم بود، علوم اجتماعی بود، علوم پایه، علوم کاربردی، علوم مهندسی و همه مسائلی که هستش. ولی واقعیت اینه که ما میخوایم بیشتر ببینیم که علوم پایه نقششون کجاست و چگونه باید در کشور به اون به عنوان پیشران سایر علوم پرداخته بشه و چرا ما مثلا آذری به اشتغال پذیریمون زیر 20% هست در علوم پایه و آیا همین 20% برامون کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. از این منظر اگر بخوایم تمرکز کنیم، من معتقدم که فارغ از این که ما در آیین‌نامه ارتقای اساتیدمون استاد رو خودمون چطوری داریم اصلا هول میدیم، این یه واقعیته. ما اساتیدمون رو یک آیین‌نامه ارتقا گذاشتیم، گفتیم طبق این حرکت کن و طبق این شما داری هر 4 سال نمیدونم رتبه استاد یار میشی، دانشیار میشی، نه استاد تمام میشی. خب ما اونجا جهت دانشگاه رو مشخص کردیم، چون دانشگاه چیزی جز اعضای هیئت علمی خودش نیست که. ما اون آیین‌نامه ارتقا رو قبول پذیرفتیم، در کشورمون هم هزار بار نقدش کردیم و کماکان ورژن های جدیدش هم که میاد اون ارتباطی که باید با نیازهای جامعه داشته باشه توش لحاظ نشده. خب استاد ما میگه من به جای اینکه برم کارهایی رو انجام بدم که 1/10 امتیاز میگیرم، یه مقاله ISI میدم مثلا 4 امتیاز میگیرم، 5 امتیاز میگیرم، مشکلش حل میکنه. خب این طبیعیه. یعنی ما با استفاده از یک آیین‌نامه ارتقا اومدیم جهت علمی کشور رو تغییر دادیم. این یک واقعیته و واقعا نمیدونم چرا با اینکه این همه بحث شده روش باز هم کماکان اصرار داریم که همون مسیر و قاعده قبلی باشه. ولی حالا برگردیم به بحث علوم پایه. من معتقدم در موضوع علوم پایه اگر کشور میخواد اقدام جدی انجام بده، باید حکمرانی علم و فناوری رو و نقش ها و مسئولیت ها رو در اونجا مشخص کنه. بعضی از علوم در کشور ما نیازمند حمایت دولتی هستند و بعضی از علوم هم خود به خود در بازار و زیست بوم کسب و کار و نوآوری و بحث‌های رقابت خودشون رو رشد میدن. علوم کاربردی عمدتاً به این گونه هستند، خود جامعه و خود اقتصاد بازار اونها رو سوق میده و جهت میده. ولی که در یک سری از علوم دولت باید نقش ایفا کنه، دولت باید حمایت کنه، باید ساختارش رو از اون اصل 44 و بحث‌های خصوصی‌سازی و اینها جدا بدانیم. معتقدم که در حوزه‌هایی مثل ریاضیات، حوزه‌های فیزیک، شیمی، زیست، نقش دولت نباید مشابه نقش دولت در رشته‌هایی مثل پزشکی و حالا نقش رشته‌های مهندسی و علوم کاربردی باشد و مجلس باید یک قاعده ای رو به عنوان حکمرانی علم و فناوری در کشور از دولت مطالبه کنه، مبتنی بر همه نیازهایی که در کشور هست، پتانسیل هایی که در کشور هست و مبتنی بر اون در جاهایی دست دولت بیشتر وارد بشه، حمایت دولت بیشتر باشه و در جاهایی هم بگذاره که خود جامعه راهش رو پیدا کنه. نسخه علوم پایه با علوم دیگر نباید یکسان پیچیده بشود. باید ما بدانیم به کجا میخوایم بریم، اون نسخه خاص خودش رو مجلس محترم با دولت محترم به توافق برسن و اون رو اجرایی کنن.
سپاسگزارم. آقای دکتر ویس کریمی، صحبت پایانی و جمع‌بندی خواهش میکنم.
بله، من تشکر میکنم. نکات خیلی خوبی اساتید فرمودن، مثلا فرمایشات اخیر آقای دکتر. خیلی من کاملا با این فرمایشاتشون موافقم که ما باید همونطور که حالا مثال بخوام، من چون پزشکی مثال میزنم، حالا در مثال مناقشه شما، زمانی که یک مادری را مثلا فرض بارداره، در مدت 9 ماه بارداریش مراقبت میکنید، مواظبت میکنید، مقداری بعضی کارهاشو کم میکنید، ثبات میکنید. ما دقیقا در بحث علوم پایه، محققین، پژوهشگران و اساتید علوم پایه باید حتما نقشای حمایتی رو داشته باشیم. بله، رقابت آزاد باشه، ما نخبه گزینی را جز رقابت هیچ راه دیگری نداریم. در طبیعت هم همینطوره. از هزار مثلا 5-20 این که معروف میگن جوجه ها را آخر پاییز میشمارن به همین برمیگرده. بالاخره خیلی ها با هر انگیزه میان توی رشته ای، اما بین اینها تعداد کمی به نتیجه میرسن یا نخبه میشن یا به سرآمد میشن. اینو ما نمیتونیم از قبل پیش قضاوت بکنیم. شما تاریخ دانشمندان بزرگ دارم ببینید، خیلی هاشون از اول بی استعداد نشون میدادن اما بعدها بزرگان همون رشته شدن. شاید هم یه دلیل این که بعضی این دانشمندان متهم شدن به با همین قاعده ها که الان ما داریم نقدش میکنیم نمیخوندن، بعد آسیب میدیدن یا اخراج میشدن از محیط کار یا مدرسه شون. من به نظرم حتما باید این مسئله به صورت حاکمیتی حل بشه، در درجه اول باخته به حال سیاست گذاری های کلی کشور هست، بعد میاد در بدنه اجرایی کشور و این بدنه اجرایی کشور یعنی دولت جاهایی که احساس میکنه خلأ قانونی وجود داره باید بیاره توی مجلس، بهتری قانون میشه. یعنی ما در عمل یک کسی داشته باشیم، این جامعیت علمی رو داشته باشه، نگاهش این باشه، ولی واقعیت اینه همین قالب‌های تنگی که الان داریم ازش انتقال میدیم و همه اساتید به نوعی به همین برمیگردن، همینا اجازه نمیدن همون هر کسی وزیر علوم بشه، هر کسی وزیر بهداشت بشه، هر کسی رئیس دانشگاه آزاد بشه. یعنی بازی قالب‌ها، مثلا میگن مقاله آیسای چقدره، نمیدونم میانی قاعده هایی ما میذاریم که باز هم افرادی میرن اونجا که تکرشدهی متخصصن، مدیر جامعه شاید نباشه طرف که نگاهش اینطوری باشه. یک دو قاله های خشکی که ما تعریف کردیم اجازه نمیدن افراد اصلا خلاقیت جدیدی داشته. ما باید در همون چارچوب تعریف شده جهانی بدون داشتن شرایط شرکت
سپاسگزارم.
هر جا دقت کنید سرسای کشور مال جاهایی است که ما این قالب‌ها رو نپذیرفتیم یا به هم زدیم. یعنی شما جاهایی که می‌بینید پیشرفتایی که صورت گرفته، خیلی جاهای قواعد رو ما کاری بهش نداشتیم، بر اساس نیاز و استعداد و خلاقیت و واقعیت مجد کشورمون تمام تصمیم گرفتیم. اینه که تمام فرمایشات دوستان رو من به نوعی قبول دارم که باید کسی که یک همونطور که شما یک مادر حامله را در مدتی که بارداره حمایت میکنید چون مهم کارش و بناست بالاخره فرزندی به دنیا بیاره، یک انسان رو به دنیا بیاره، در مدت شیفهی در مدت حمایتش میکنید، باید قطعا کسانی که علوم پایم هستن یک حمایت ویژهی بشه.
سپاسگزارم.
و این باید حتما به صورت خاص و ویژه بشه تا ما بتونیم اینا فراغتی حداقل از معیشتشون داشته باشن، بتونن اون وظیفه ذاتی خودشون رو انجام بدن. این که این علوم پایه چه ارتباطی به بقیه چرخه داره، زنجیره داره، اولا باید دید کلی به این افراد داده بشه، این بدانن چه ارتباطی دارن اجمالا، و یکی هم که این زنجیره رو باید حاکمیت ایجاد بکنه.
درود بر شما.
و این هر که در اون پازلی که دیده میشه جای خودش نقش خودش رو ایفا.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر ویس کرمی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. ما دیگه زمانی نداریم و خدا نگهدارتون آقای دکتر ویس کرمی، سپاسگزارم. لطف کردید مثل همیشه پاسخگو بودید، واقعا ممنون و دم شما گرم. یا علی
ممنونم،
خدا نگهدارتون. خب من عذرخواهی میکنم اساسید، اگر آقای دکتر فکر میکنم شما یه صحبت تا حد 20 ثانیه اگر فقط یک جمله دو تا جمله من بگیم.
بله، من مختنم میشمارم سال 2022 رو که به وسیله یونسکو سال جهانی علوم پایه برای توسعه پایدار معرفی شده. در کشور ما هم باشگاه علوم پایه و تکنولوژی تأسیس شده، هم یه در واقع زیر ساختایی در سطح حرف شکل گرفته، امیدوارم اینا در عمل هم محقق بشه. و این آفت امروز ما هم غلبه تمرکزگرایی و روی کرده بخشی و آموزش عالی جایگزینی آموزش عالی مأموریت گرا به جای عرضه گرا اگر اتفاق بیفته انشاءالله ما پیشرفت بهتری
ما امیدواریم. آقای دکتر تندجی دادی یک جمله فقط.
حکمرانی علم و فناوری در کشور ما نیاز به بازآفرینی و جدی گرفتن داره.
درود بر شما. ممنون از همه عزیزان و شنوندگان محترم. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir در اختیارتون خواهد بود. تا برنامه بعد شما رو به قادر متعال می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
۱:۴۹ است. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست.
خبر خوب. به نام خدا. امروز یه خبر خوب از استان آذربایجان شرقی براتون داریم. ظرفیت بالای تبریز در ساخت قطعات های تک. صنعت خودرو با انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و حضور مؤثر مسئولان گروه خودروسازی سایپا تبدیل به قطب سوم خودروسازی کشور به بهره برداری رسید. در این باره صحبت‌های صابر پرنیان رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی رو به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استان آذربایجان شرقی یکی از قطب‌های صنعتی، تجاری و معدنی کشور هست و بخش خصوصی پرچمدار توسعه اقتصادی استان هست. عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش اقتصاد استان مربوط به بخش خصوصی هست و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی تبریز به عنوان اولین اتاق تجارت ایران مطرح است. لذا مردم آذربایجان از اول یک روحیه صنعتی، کارآفرینی و تجاری داشتند. در حوزه‌های مختلف پیشران کشور هست. یکی از حوزه‌هایی که آذربایجان شرقی هم ظرفیت بالایی داره، هم تونسته به قابلیت‌های خوبی برسه، بحث صنعت خودروسازی در بحث گته‌سازی و مجموعه سازی هست. امروز آذربایجان شرقی رتبه اول تولید خودروی تجاری رو در کشور داره. در حوزه قطع‌سازی هم ما بیش از 400 واحد صنعتی تولیدی داریم که قطعات با کیفیت بالای هم الکترونیکی هم مکانیکی رو تولید میکنن و با مجموعه های مختلفی که مثل ایدم تولید موتورهای در واقع دیزلی و چرخش‌چر به عنوان قطب و مرکز تولید گیربکس در کشور هست. واحدهایی مثل پیستون سازی، مثل بولبرینج سازی، موتورسازان، ریختگری تراکتور سازی، ریختگری ماشین سازی. ما الان بزرگترین کارخانه در واقع تولید ریختگری رو داریم در خاورمیانه و تراکتور سازی تبریز که تونسته امسال رکورد تولید رو بزنه. ما حداکثر در تاریخ تراکتور سازی بیش از 25,000 دستگاه تولید نداشتیم که امسال داره میرسه به 60,000 دستگاه. در تولید گیربکس رکورد 15 ساله رو شکستیم و در تولید قطعات مورد نیاز برای صنعت خودروسازی و مجموعه سازی باز آذربایجان شرقی و تبریز ما حداقل 30% افزایش تولید داشتیم. لذا این استان مستعد هست که به عنوان قطب سوم خودروسازی مطرح بشه.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، شب خوش، خداحافظ.
Ruh! تو دنیا جاریست، رود و دریا جاریست، بی تو ولی بر لب من شور غزل میمیرم، بی تو صدایم نفسم، بی تو دلم
به نام یاریگر دلها و جانها و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شرمندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. در شامگاه روز شنبه هستیم، 17 همین روز از دی ماه 1401 هجری خورشیدی، و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک که شما خوبان. در حالی که رسیدیم به ساعت 10 شب